بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و فی روایت محمد ابن فضیل عن ابی الحسن علیه السلام ولا تزیعن علیه شیئا تشینه به و تهدم بهی مروته فتکون من الذین قال الله عز و جل ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فالذین آمنوا لهم عذاب علیم. ولا یقید اطلاق النهی به صورت قصد شین و الهدم من جهت الاستشهاد به آیت حب شیاء الفاحشه، بل الظاهر ان المراد مجرد و فعل ما یوجب شیاعها، مع انه لا فائدت کثیره فی التنبیه على دخول القاصد لإشاعت الفاحشة فی عموم الآية، و انما یحسن التنبیه على ان قاصد السبب قاصد للمسبب و ان لم یقصده به عنوانه و کیف کان، فلا اشکال من حیث النقل والعقل فی حرمت اضاعت ما یوجب مهانت المؤمن و سقوطه عن اعین الناس فی الجمله، و انما الکلام فی انها غیبتون املا. مقتضى الاخبار المتقدمه به عصرها ذلک، خصوصا المستفیزت الاخیره، فان التفصیل فیها بین الظاهر والخفی انما یکون مع قصد القائل المذمه والانتقاص، و اما مع عدم و اما مع قصدهی فلا فرق بینهما فی الحرمه والمنفی فی تلک الاخبار و ان کان تحقق موضوع الغیبه دون الحکم بالحرمه الا ان ظاهر سیاقها نفی الحرمت فی ما اداها ایزن. بحث بر سر معنای غیبت بود. مرحوم شیخ دیروز فرمودن از مجموع روایات و اخبار و فتاوا و تعاریفی که از فقها به دست آمد این معنا به دست میاد که غیبت عبارت است از این که انسان عیبی یا نقصی که در طرف پنهان هست و پوشیده هست این را انسان اظهار بکنه و آشکار بکنه و قصد او هم انتقاص باشه. بعد فرمودن اگر قصد انتقاص هم نباشد باز هم همین اضاعت و سر و کشف العیب این حرامه، ولو عنوان غیبت هم در این صورت برش منطبق نباشد. خود کشف العوره و خود اضاعت و ستر و پرده دری یکی از عناوین محرمه هست، چه با غیبت همراه باشد چه با غیبت همراه نباشد. حالا یکی از روایاتی که از این روایت استفاده می شود اضاعت و ستر و کشف العیب حرام است، ولو انسان در اون اضاعت و ستر قصد انتقاص نداشته باشد، خود همین اضاعه حرامه. روایتی است که محمد ابن فضیل از امام هفتم علیه السلام نقل میکنه. روایت هم روایت مفصلی است. در اون روایت به امام علیه السلام عرض می کند کسی میاد درباره کسی پیش من صحبت میکنه، میگه فلانی پشت سر شما این حرف و این حرف و این حرف را زد، من ناراحت میشم، کراهت پیدا میکنم. بعد طرف میاد میگه که من همچه حرفایی نزدم، منکر میشود این حرفها را. از اون طرف کسانی هم که این مطلب را از قول او نقل کرده اند، اینها مردم ثقه‌ای هستند، مورد اطمینان هستند. من چه کنم؟ امام علیه السلام می‌فرماید کذب سمعک و بصرک، همیشه چشم خودت را تکذیب بکن. اگر دیدی کسی مشغول معصیته، با چشمم دیدی، اما میتوانی محملی براش بتراشی، میتوانی راهی براش پیدا بکنی، باید بگی چشم من اشتباه کرده، این فلانی نبود این کار رو میکرد، یا این فلانی بود ولی این کار رو نمیکرد. حتی المقدور چشم خودت را تکذیب بکن، گوش خودت را هم تکذیب بکن، تا اینجا تکذیب بکن که اگر 50 قسامه، یعنی 50 بینه عادل که میشه 100 نفر، اگر 100 نفر عادل آمدن گفتن فلانی پشت سر تو این حرف را زد، ولی خودش آمد و گفت من همچه حرفی نزده ام، امام میفرماید خودش را تصدیق بکن، اما اون 50 قسامه را تکذیب بکن. تکذیب بکن نه این که بگو این 50 تا قسام دروغ میگن، یعنی به حرف اونها ترتیب اثر نده، بگو انشالله اونا اشتباه کردن، درست نفهمیدن، خودش که گفته است من حرف رو نزدم درست میگه. بعد در ذیلش امام این جمله را میفرماین، میفرماین ولا تزیع عنا ما یشینه و تهدم و مروته، همیشه سر کسی و پرده کسی را ضایع نکن، شایع نکن، عیب کسی را آفتابی نکن و مروت و آبروی او را از بین نبر و نشکن. چرا؟ چون اگر این کار را کردی میشوی مصداق این آیه شریفه که خدا میفرماید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، کسانی که مایل هستند در بین مؤمنین فاحشه شیوع پیدا بکند، یعنی کارهای زشت مردم زبان زده همه بشود که فلانی این کار رو میکنه، فلانی اینجا رفته، فلانی این اقدام رو کرده، کسی که به این کار محبت دارد و دلش میخواد این کار صورت بگیرد، این عذاب دردناک برای او فراهم شده. شاهد ما این جمله امامه که میفرماید ولا تزیعن ما تشینو یا ما یشینو، تو شایع نکن چیزی که باعث شین او بشود. شین مقابل زینه، زینت دادن به کسی یعنی آبرو دادن، شین یعنی چیزی که موجب سربزیری طرف بشه، موجب خجالت طرف بشه، خلاصه عیبدار کردن طرف در بین مردم، عیبدار کردن را بهش میگیم شین. ضایع نکن و شایع نکن و پخش نکن چیزی که موجب شین طرف بشود، یعنی موجب سربزیری طرف بشود. خب ولا تزیعن شیء ما یشینه، این لا تزیعن عموم داره، یعنی هر چیزی که باعث شین طرف بشه، هر چیزی که باعث شین طرف بشود، اعم از این که تو قصد شین هم داشته باشی یا تو قصد شین نداشته باشی، تو قصد انتقاص داشته باشی یا تو قصد انتقاص نداشته باشی، پس این لا توزیع نه اطلاق داره، عموم داره، حتما لازم نیست طرف به قصد انتقاص بگوید. بنابراین از این روایت ما استفاده می کنیم که هر چیزی که موجب حدم مروت بشه و هر چیزی که موجب شین طرف بشود، این منهی است و حرام است و عذاب دردناک برای او فراهم شده است. این ظاهر استدلال به این روایت. این قلت که از این استشهاد امام علیه السلام ما استفاده می کنیم باید قصد شین داشته باشد، پس ولا توزیع ان مطلق است، اما به دلیل استشهاد امام علیه السلام این مطلق را حملش می کنیم بر مقید، می گیم لا توزیع ان ما یشینه، اما اون اضاعه‌ای که با قصد انجام بگیره، با نیت انجام بگیرد. چطور از آیه این معنا استفاده میشه؟ از این کلمه یحبونه، این که خدا میفرماید ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، کسانی که دوست میدارن فاحشه در بین مردم شایع بشود، دوست داشتن شایع شدن لازمه اش این است که آدم به قصد اشاعه فاحشه حرفی بزنه، به قصد اشاعه فاحشه کاری بکند. پس از این یحبونه ما میفهمیم که حتما طرف قصدش این است که شایعه و فاحشه پخش بشه. پس روایتی هم که به این آیه استشهاد شده است باید مطابق آیه باشه، ولا توزیع ان ما یشینه، یعنی ولا تقصد اضاعت ما یشینه، لا تفعل اضاعت ما یشینه اذا کان فعل تو با قصد همراه باشه. شیخ میفرماین نه، این حرف درست نیست، بلکه قضیه برعکسه. ما به قرینه صدر مطلب و به قرینه اول روایت که خدا فرموده است ولا توزیع ان ما یشینه، از اون اطلاق و عموم اول استفاده می کنیم که یحبون ان تشیع الفاحشه هم اطلاق داره. یحبون اینجا معناش محبت نیست، صرف الفعله، و که انه خدا فرموده است که در این روایت امام فرموده است ولا توزیع ان ما یشینه، چیزی که موجب شینش بشود پخش نکن تا بشوی مصداق این آیه ان الذین یحبون، یعنی ان الذین یفعلون چیزی که یوجب شیوع الفاحشه. پس یحبون را به معنای یفعلون میگیریم، ولو با قصد هم همراه نباشد. پس به کمک صدر مطلب در آیه هم تصرف میکنیم، میگیم مراد از این محبت خود محبت نیست، بلکه مراد از محبت صرف و فعل ما یوجب الفاحشه، ما یوجب و اشاعت الفاحشه. چرا؟ برای این که امام این آیه را تفریع بر این روایت کرده، و همیشه هر چیزی که تفریع بر چیزی شد تابع اون مفرع علیه، اگر مفرع علیه اطلاق داشت، اونی هم که تفریع شده است باید اطلاق داشته باشه، اگر مقید بود اون هم باید مقید باشد. ولا توزیع ان ما یشینه این اطلاق داره، پس آیه ای هم که بر این مطلق مفرع شده است، تفریع شده است، اون آیه هم باید اطلاق داشته باشد. پس یحبونه ولو ظاهرش محبته و محبت اون است که با قصد باشد، اما چون ذیل اون روایت ذکر شده است، یحبونه را به معنای یفعلونه ما یوجب و اشاعت الفاحشه میگیم، نه این که ما یحبونه که حتما با قصد همراه باشه. این اولا. حالا اگر دقت بکن که اینجا یه قری مشکله، حالا اگر شما بیایید پافشاری بکنید بگید ظاهر یحبونه، این است که حتما این اشاعه فاحشه باید با چی باشه؟ با قصد باشه، ظهورش در همون محبت، محبت هم اون است که با قصد باشه. میگن اگر ظاهر آیه هم این باشد، اینجا نمیتونیم این ظاهر را بفهمیم، بلکه اینجا باید بگیم مطلق مراده. چرا؟ چون ما همیشه به چیزی استشهاد میکنیم و مستشهدون به را وقتی در مستشهدون علیه وارد میکنیم که از این دخول مستشهدون به در مستشهدون علیه از ما یک رفع جهلی شده باشد، امر مخفیی بر ما آشکار شده باشه، امر نامعلومی بر ما معلوم شده باشد، و اینجا اگر واقعا لا تزی ان معناش اضاعه با قصد باشه و یحبونه هم یحبونه با قصد باشد، این می شود مثل اون شعر شاعر از کرامات شیخ ما این است که شیره را خورد و بعد از خوردن خلاصه گفت شیرین است. برای این که در این که اگر کسی قصد اشاعه فاحشه داشته باشد واقعا با قصد این کار را بکند، این جزو اشاعه فاحشه بودنش قطعی هست یا نیست؟ بر کسی مخفی نیست. کسی که با قصد، با قصد انتقاص آمد عیب کسی را آشکار کرد، این آدم قطعا جزو کسانی است که یحبونه ان تشیع الفاحشه. پس حالا اگر ما بیاییم امام استشهاد کرده باشد به این آیه که اون را هم جزو مصادیق این آیه بشمارد، این رفع جهلی نشده است. اگر امام هم استشهاد نفرموده بود، هممون می دانستیم که هر کسی که اضاعه سر مردم می کند به قصد این که آبروی طرف را در بین مردم ببرد و طرف را خوردش بکند و طرف را بکوبدش، این قطعا جزء مصادیق ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه هست دیگه. پس لازم نیست امام به این آیه استشهاد بفرماید و این را هم جزء مصادیق این آیه بشمارد. جایی استشهاد میکنن که اگر امام استشهاد نمیکرد، مطلب بر ما مخفی بود، مطلب بر ما غیر معلوم بود و اینجا مطلب معلومه. پس چه وقت استشهاد درست میشه؟ استشهاد وقتی درست میشود که در واقع ما اون لا تزی ان را مطلق بگیریم. اگر لا تزی ان را مطلق گرفتیم، استشهاد درست میشه. امام میگه کاری نکن که آبروی طرف از بین بره، چون اگر کاری کردی ولو با قصدم نباشد، اما این کار تو موجب اشاعه فاحشه میشود، لازم نیست تو قصد بکنی. پس امام خواسته است بفرماید که اضاعت و سر ولو با قصدم نباشد، با قصدم نباشد، واقعا این اشاعه فاحشه فی الذین آمنو هست. پس این مصداقی که مصداق بودنش مخفی بود، چون بدون قصد یحبونه با قصد، مصداق بودن بدون قصد برای یحبونه امر مخفی بود، اینجا استشهاد درسته. پس ما ولو از یحبونه قصد را هم بفهمیم، اما از این استشهاد امام علیه السلام استفاده می کنیم که ولو ما قصد انتقاص هم نداشته باشیم، کل سر جاوز الاثنین شاع. از این دوتا اثنین، بعضی میگن این دوتاست دیگه، حرف که از میان این دوتا لب خارج شد، تو بخواهی یا نخواهی اون حرف شیوع پیدا کرده، جزو مصادیق شایع شده. پس ای به طرف که بر زبان تو جاری شد و تو تلفظ به عیب طرف کردی ولو قصد تو انتقاص هم نباشد، تو مصداق این آیه شده ای دیگه، چون کل سر جاوز الاثنین شاع، تو مصداق این آیه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا هستی. پس ما اگر اذا را مطلق بگیریم و بعد استشهاد به آیه بکنیم، این درسته، یک مطلب مخفی برای ما روشن میشه. اما اگر ما بیاییم و قصر را دخالت بدیم، دیگه لازم نیست به آیه استشهاد بشه. استشهاد هم که نشود، واقعا اون آدمی که سر مردم را دارد فاش میکند برای این طرف را بکوبد، برای این که طرف را عیب دار بکند، اون آدم قسم حضرت عباس میتوند بخورد که جزو مصادیق ان الذين يحبون هست، دیگه لازم نیست به این آیه شریفه استشهاد بشه. این تیکر و این دو سه خط تا عنایت بفرمایید که ببینیم میتونیم رد چی میگه. پس یکی از روایات، روایت محمد ابن فضیل است، عن ابی الحسن علیه السلام، ولا تزی ان علیه شیئا، و تو اذاعه نکن، یعنی پخش نکن، منتشر نکن علیه، بر طرف شیئی را، اون شیئی را که تشینو، تو با اون شیئ او را شینش میکنی. شین ضد زینه. امام صادق میفرمود کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، همیشه موجب زینت ما باشید، موجب سربلندی ما باشید، موجب سرفکندگی ما نباشید. شین یعنی سرفکنده کردن طرف. و تهدمو بهی مروته، و پخش مکن و منتشر نکن چیزی که با او خراب میکنی آبروی 40 سالش را. 40 سال زحمت کشیده، آبرو کسب کرده، آبرو که نون و سبزی نیست که وقتی رفت و مرتبه از اون مغازه بقالی بخریم جاش براش بیاریم. یک کسی 40 سال آبرو کسب کرده، 40 سال اعتبار کسب کرده، با یک جمله که درباره اش بنویسیم یا بگوییم، تمام آبروی 40 ساله این را ما از بین برده ایم. چه ظلمی از این ظلم بالاتر؟ چه گناهی از این گناه بالاتر؟ و تهدمو بهی مروته فتکونه، بعد که این کار رو کردی میشی مصداق این آیه، میشوی جزو این آیه ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، نه فاحشه، فاعل تشیع، کسانی که دوست میدارن فاحشه در بین مؤمنین شیوع پیدا بکند و پخش بشود، فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، برای اونها خدا عذاب دردناکی را فراهم کرده است. خب پس این لا تزی عنه مثل روایت قبلی است که میخواد بگه کشف العوره، عورت مؤمن بر مؤمن چیه؟ حرامه و سر مؤمن حرام است آشکار بشه. بله؟ مفعول چی میشه؟ شاعه یعنی شیوع پیدا میکنه، پیدا میکنه. بله، وقت چی میشه؟ بله، شاعه خودش عرشبر که لازم. ولا یقید و اطلاق و نهی، ولو نهی لا تزی عنه اطلاق دارد، لا تزی عنه یعنی سوا اون قصد تل انتقاص ام لم تقصد الانتقاص، ولو اطلاق داره، کسی نگوید این اطلاق تقیید میخوره. به چی تقیید میخورد؟ به صورت قصد شین والهدم، به جایی که آدم با قصد شین عیب کسی را بگوید و با قصد هدم چیزی که موجب آبروریزی است بگوید. از کجا میگید این اطلاق تقیید میخورد؟ من جهت استشهاد به آیه، از این که امام در این روایت استشهاد فرموده و استدلال فرموده به آیه حب بشیاء فاحشه، و حب یعنی علاقه. وقتی علاقه به عشوت که اشاعه فاحشه بود، طرف هرچه این کارها رو میکند به قصد این میکند که فاحشه در بین مردم چه بشه؟ شیوع پیدا بکنه. پس اون لا تضیعنم میشد مثل همین ظاهر آیه. من جهت الاستشهاد به آیت حب بشیاء الفاحشه میفرماین نه، اطلاق تقیید نمیخورد، بلکه ظاهر آیه ازش دست برداشته میشود و آیه هم مطلق میشه. یحبونه میشود معناش یفعلونه. یفعلونه یعنی چه با قصد انتقاص چه بدون قصد انتقاص. بلکه ظاهر عکس این است. ان المراده مجرد و فعل ما یوجب و شیاعها، مراد به حب در آیه اون حب و علاقه نیست، صرف الفعل است. مجرد و فعل ما یوجب و شیاعها، چه با قصد باشد چه بدون قصد باشد. این اولا. و ثانیاً اگر شما خیلی پافشاری بکنید بگید یحب، معناش این است که علاقه داشته باشه و علاقه با قصد باید باشد، پس ظاهر آیه اون اشاعه با قصده. میگیم ولو ظاهر آیه هم این باشد، ما انه لا فائده کثیره، اگر ما قصد را دخالت بدیم دیگه فائده ای نیست که روایت رو هم جزو مصادیق آیه بشماریم، چون جای جزو مصادیق میشماریم که اگر امام نمیشمرد ما هم نمیفهمیدیم. ولی وقتی قصد در کار باشد، در این که این هم جزو مصادیق آیه هست، پیش هر کسی یک مطلب مسلم و قطعی و روشنی است. دقت بفرمایید، ما انه لا فائدت کثیره، فائده زیادی نیست، فی تنبیه علا دخول القاصد لاشاعه الفاحشه فی عموم الآیه، فائده زیادی نیست که قاصد اشاعه فاحشه را در عموم آیه داخل بکنیم. در این ادخال قاصد اشاعه فاحشه در عموم آیه چه فائده ای هست؟ یه مطلب قطعی است، یه مطلب روشنی است، یه مطلب غیر پوشیده است که هر کس به قصد شین چیزی را گفت، این به قصد اشاعه فاحشه گفته. وقتی به قصد اشاعه فاحشه گفت، قطعا جزو این آیه هست، پس دیگه لازم نیست امام بگد این کار رو نکن تا مصداق این آیه بشی. خب مصداق این آیه بودنش قطعی است دیگه. جایی میگن نکن تا مصداق این آیه بشی که اگر امام استشهاد نمی کرد مطلب بر ما چی بود؟ مطلب بر ما مخفی بود. و اونجایی است که اضاعه مطلق باشد. مطلق بودن جزو یحبونه ان تشیع الفاحشه شدن مخفی است، چون یحبونه با قصده، اون مطلقه. اطلاق را ما جزو قصدی بگیریم، این مطلب مخفی هست دیگه. اینجا در تنبیهش واقعا یه فائده ای هست، اما در احتمال اول هیچ فائده ای نیست. دقت بفرمایید، ما انه با این که لا فائدت کثیره، فائده کثیره ای نیست، فی تنبیه علا دخول القاصد، در این که امام ما را بیاگاهاند بر قاصد اشاعه فاحشه در عموم آیه، در این که قاصد اشاعه فاحشه در عموم آیه داخل بشود، در تنبیه امام این مطلب را به ما فائده ای هست یا نیست؟ امام هم تنبیه نمی فرمود، واقعا ما جزو این آیه می دانستیم یا نمی دانستیم؟ پس در این تنبیه امام فائده ای نیست. وقتی فائده ای هست که واقعا مصداق بودنش بر ما چی باشه؟ مخفی باشه. و می توانیم جزء عموم آیه بشماریم مورد را بر این که الا ان قاصد السبب قاصد للمسبب، بگیم کسی که اضاعه ستر کرد بخواهد یا نخواهد اشاعه فاحشه در بین مؤمنین انجام داده. خب این مطلب اول برای ما مخفی بود، چون ظاهر آیه یحبونه است و یحبونه با قصده. اون وقت میگفتیم که وقتی ما مصداق یحبونه میشیم که با قصد انجام بدیم. امام میخواد بگه نه، قصدم لازم نیست، تو همینقدر که اضاعه سر کردی ولو قصدم نکنی واقعا جزو مصداق یحبونه ان تشیع الفاحشه هستی، این حرف تو اشاعه فاحشه میکنه، این میشد امر مخفی. معلوم شد. و انما الفائده و انما یحسن التنبیه، تنبیه وقتی نیکوست که الا ان قاصد السبب، بگیم کسی که سبب را قصد کرد، که سبب فقط چی بود؟ اضاعت و سر بود، نه انتقاص نه شین. کسی که اضاعت و سبب را قصد کرد، این در واقع مسبب را هم که شین باشد و اشاعه فاحشه باشد قصد کرده است. قاصد السبب قاصد للمسبب و الم یقصده به عنوانه، ولو اون شین را به عنوانه قصد نکرده باشه، اما همین که اضاعه سر کرد خود به خود قصد اشاعه فاحشه و قصد شین هم کرده است دیگه. و ان لم یقصده به عنوانه. این دو خط روشن شد یا خیر؟ و کیفکان، و در هر حال فلا اشکال من حیث النقل والعقل فی حرمت اضاعت ما یوجب و مهانت المؤمن. خداوند اراده قطعیش تعلق گرفته است که کرامت مؤمن حفظ بشه، حرمت مؤمن حفظ بشه. در روایات داریم حرمت مؤمن از حرمت کعبه بالاتره، کعبه چقدر احترام داره، اما احترام مؤمن از احترام کعبه بالاتره. روایات متعدد داریم که هر کسی که آبروی کسی را برد و چیزی را به کسی نسبت داد و او را خوردش کرد، خدا این آدم رو اینقدر عمر بهش میدهد تا به نظیر اون گناه خودش مبتلا بشه، آبروی او هم مثل آبروی مؤمن قبلی از بین برود. خلاصه کرامت مؤمن و احترام مؤمن در هر حال باید حفظ بشه. پس هر چیزی که باعث از بین رفتن این کرامت باشه، عقل میگه حرامه، نقلم میگه حرامه، عقلم میگه حرامه. بنده تا آبرو داشته باشم اگر حرفی زدم شما به حرف من ترتیب اثر میدی، اما وقتی آبروی من پیش شما رفت، وقتی من پیش شما یک سکه سناری شدم، دیگه هر چقدرم ریشمو بکنم بخوام به شما حرفی بزنم، شما حرف من رو نخواهید پذیرفت، قبول نخواهید کرد. پس عقل و نقل میگوید اضاعه ما یوجب و مهانت المؤمن، چیزی که باعث پستی مؤمن میشود اضاعش حرامه. و حرام از چیزی که موجب میشود سقوط المؤمن عن اعین الناس، مؤمن از چشم مردم بیفتد. در این که از چشم مردم افتادن حرام است، فل جمله جای بحث نیست. چرا میگیم فل جمله؟ چون بعضی از جاها هست باید صورت بگیره. اگر این مؤمن در دین خدا بدعت گذاشته، خب باید این آدم را اینقدر بکوبیمش که به حرفش ترتیب اثر داده نشود. این از ایشون میگد فل جمله. و انما الکلام، بحث در این است که آیا هر اضاعه سری غیبت هست یا نه. وقتی غیبت هست که به قصد انتقاص گفته شود. انما الکلام فی انها غیبتون املا، مقتضی الاخبار المتقدمه مقتضای روایاتی که دیروز خواندیم، هی گفتن ای به کسی را آشکار بکنی به عصرها ذالک، این است که ولو شما قصد انتقاص هم نداشته باشید، اضاعت و سر غیبت، خصوصا المستفیزت الاخیره، خصوصا اون روایتی که به طور استفاضه نقل شده بود در آخر، که امام تفصیل داده بود بین عیب آشکار و بین عیب مخفی، فرمود اگر عیب آشکارش را گفتی غیبت نیست، اگر عیب مخفیش را گفتی غیبت هست. از این که امام تفصیل داد بین عیب آشکار و عیب مخفی، میفهمیم قصد انتقاص لازم نیست، چون اگر قصد انتقاص لازم بود اونجایی که قصد انتقاص باشد عیب مخفی باشد یا عیب آشکار، وقتی عیب به قصد انتقاص گفته شد قطعا جزو غیبت است. پس این که امام عیب آشکار را میگوید غیبت نیست، برای این که با قصد انتقاص همراه نبوده. پس قصد انتقاص لازم است یا لازم نیست؟ لازم نیست، خصوصا این روایت مستفیضه ای که در آخر ذکر شد و امام تفصیل داد در این مستفیضه بین عیب ظاهر و بین عیب خفی. این تفصیل انما یکون و وقتی درست است که بگیم یکیش غیبت هست یکیش غیبت نیست، مع عدم قصد القائل المذمه، به شرطی که قائل قصد مذمت نداشته باشد و قصد انتقاص نداشته باشد، و الا اگر قصد انتقاص بود عیب میخواد ظاهر باشد میخواد خفی باشد. عیب به قصد انتقاص قطعا غیبته، ولو عیب عیب چی باشه؟ عیب ظاهر باشه. و اما مع قصد الانتقاص فلا فرق بینهما، دیگه فرقی بین عیب ظاهر و عیب خفی نیست. فالحرمه والمنفی فی تلک الاخبار، حالا اگر کسی بیاد بگه که در عیب ظاهر امام گفته غیبت نیست، خب میتونیم بگیم غیبت نیست اما حرام هست، امام نفی موضوع کرده، یعنی گفته غیبت نیست اما نفی حکم نکرده. شیخ میگن از سیاق روایات استفاده میکنیم که هر کجا نفی موضوع شد نفی حکمم که حرمت باشد شده است دیگه. و اگر کسی این دفع دخله و جواب از این قلته، اگر کسی بگوید در روایات اونچه نفع شده است تحقق موضوع غیبته، عیب ظاهر را گفته غیبت نیست، پس غیبت موضوعا نفع شده دون الحکم بالحرمه، اما حرمتش نفع نشده، می شود چیزی غیبت نباشه اما حرام باشه، مگر این که اینجور بگیم الا ان ظاهر سیاقها، ظاهر سیاق این روایات نفی الحرمت فیما اداها ایزن، هر جا غیبت نبود هم غیبت نیست و هم حرام نیست، هر جا غیبت بود هم غیبت هست و هم حرمت. پس سیاق روایات اینه، لکن مقتضا ظاهر تعریف المتقدم ان کشف ریبه عدمه، مقتضای اونچه که از کشف ریبه نقل شد این که اگر قصد در کار نباشد غیبت نیست حرام هم نیست، چون ایشون در تعریف غیبت چند تا شرط علما ذکر کردن؟ چهار شرط. یکی از شرایط این بود که به چه قصدی انجام بگیره؟ به قصد انتقاص انجام بگیره، لأنه اعتبره قصد الانتقاص و زن، مگر این که از طرف شهید جواب بدیم بگیم ایشون قصد انتقاص را شرط دانستن اما نه در هر عیبی. عیبا دو رقمه، بعض عیباس یک طرفه است یک جانبه است، یعنی فقط ازش انتقاص انتظار میشه، شما قصد بکنید یا نکنید. اگر عیب از این عیبا بود قصد انتقاص نمیخواد، بدون قصد انتقاص هم غیبته. اما بعض عیبا هست اینجور نیست، ممکنه با قصد انتقاص باشه، ممکنه برای بیان واقع باشه. کسی که کنیزی را میره میخره، فروشنده عیب کنیز را میگه، واقعا قصدش انتقاص نیست، بلکه قصدش چیه؟ بیان واقعه. در اونجاهایی که عیب دو پهلوه است، در اونجاهایی که عیب دو طرفه است، هم میشود با قصد انتقاص باشه هم بدون قصد انتقاص، بگیم اونجا را شهید میگه قصد انتقاص شرطه. اما اگر عیب فقط یک طرفه بود، از این عیب انتقاص انتظار میشه، قصد بکند یا نکند در همچه جای حتی شهید هم قصد انتقاص را شرط نمیداند. دقت بفرمایید. مگر اینکه این جور بیاییم بگیم الا ان یراد اعتبار و ذالک، بگیم شهید قصد الانتقاص را معتبر می داند. اما در چه عیبی؟ در عیب دو پهلو یا یک پهلو؟ در عیب دو پهلو، فی ما یقع و علا وجهین، در اون عیبی که دو پهلو هست، دون ما لا یقع، نه اون عیبی که یک پهلو هست یعنی ازش انتقاص انتظار می شد. دون ما لا یقع الا علا وجه واحد. چرا؟ اونجا دیگه قصد انتقاص نمیخواد. چرا نمیخواد؟ فان قصد ما لا ينفك عن الانتقاص قصد للانتقاص، چیزی که از انتقاص جدا نیست، ولو شما قصد انتقاص هم نکردید، او را که قصد کردید خود به خود انتقاص را قصد کردید یا نکردید؟ قصد. پس در اونجا دیگه قصد الانتقاص ایشون هم شرط نمیدوند. چرا شرط نمیدوند؟ فان قصد ما لا ينفک، قصد اون عیبی که منفک از انتقاص نیست، ولو شما اون عیب را قصد کردید، اما این قصد للانتقاص، این قصد انتقاص هست. هازا کله در صورتی که نقص نقص مخفی باشه، اما اگر نقص نقص ظاهر بود اونجا قصد انتقاص لازم هست، لازم نیست در تحقق غیبت باشه. برای روز دوشنبه انشالله، چون یه مقداری امروز وقتمون گذشت. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. روز شنبه بنده نیستم، انشالله روز دوشنبه خدمتتون هستیم.